بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 13 و سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا علمت المستحاضه انقطاع دمها بعد ذلك الى آخر الوقت انقطاع برء او انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها الى ذلك الوقت فلو بدرت الى الصلاة بطلت الا اذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع. مسئله ای که در اینجا بحث می شود این است که اگر فرد مستحاضه علم داشته باشد به انقطاع دم بعد از اعمال تا آخر وقت که انقطاع برء باشد، یعنی از حالت استحاضه بیرون آمده باشد، یا انقطاع فتره باشد، انقطاع است که یک مدت نسبتاً قابل توجهی انقطاع دم صورت می‌گیرد، در حدی که در آن فتره و فرصت نماز رو میشه انجام داد. در این صورت میفرماید که وجب علیها تأخیرها الى ذالک الوقت، واجب است بر مرأه مستحاضه تأخیر صلات تا اون وقتی که برء هست، وقت انقطاع که برء هست یا فتره واسعه. این مطلب شرح وسیع و مفصلی در بحث های مربوط به آن گفته اند، ولیکن نکته اصلی و بحث جوهری بسیار مختصر، کوتاه و متین این است که وضو و غسل و اعمال دیگری که درباره استحاضه اعلام شده است، این اعمال اعمال حالت اضطراری است و حالت اضطراری در صورتی است که دسترسی به حالت اختیاری در کار نباشد. اما اگر فرد دسترسی به حالت اختیاری دارد، زمینه برای انجام اعمال اضطراری وجود ندارد. ف فردی که اعمال استحاضه رو انجام میداد و نماز میخوند، حکم اضطراری حالت اضطراری است. اما اگر علم دارد یا حتی احتمال قوی که این حالت اضطراری برطرف بشود، برق حاصل بشود، باید نماز رو تأخیر بندازد. زمینه ندارد حکم اضطراری در صورتی که دسترسی به حکم اختیاری وجود داشته باشد. اگر برق آمد دیگه این حالت اضطرار نیست، یک غسل است و یک طهارت واقعی هست و یک نماز حالت اختیاری. مطلب واضح هست. بنابراین در صورتی که حالت اضطراری باشد، بدار و مبادرت وجهی ندارد، باید منتظر باشد تا حالت اختیاری فرا برسد و عمل را به صورت عمل اختیاری انجام بدهد. اگر دسترسی به عمل اختیاری وجود نداشت، آنگاه زمینه برای عمل اضطراری فراهم است. بنابراین فردی که علم دارد به انقطاع دم در آینده، در وقت بعدی، به صورت انقطاع برق یا انقطاع فطره‌ای که اصلا سیلان نیست، با بدن پاک میتواند، با رعایت طهارت بدن میتواند نماز بخواند، طبیعتا باید تأخیر بیندازد نماز را تا اون موقع. مگر اینکه میفرماید بله فلو بادرت الی الصلات بطلت، اگر مبادرت کرد به صلات در همون حالت اول، پس از انجام صلات کشف شد که انقطاعی بوده، انقطاع است، انقطاع بور یا انقطاع فتره، که میتوند نماز حالت اختیاری انجام بدهد. در این صورت میفرماید نماز باطل، نمازش باطله. چرا؟ چون موضوع برای حکم اضطراری محقق نشده. موضوع برای حکم اضطرار چیه؟ حالت اضطرار به طور قطعی. اینجا حالت اضطرار نبوده، پیشبینی می شده که حالت اختیاری بیاد و اون فرد اون انتظار را نداشته و مبادرت کرده است به خواندن نمازی که نماز بوده و سیلان بوده. حکم اضطراری یه غسلی یا یه وضوعی با یه حالتی که احتمال سیلان وجود داشته، با این وضعیت که نماز انجام داده باشد، نمازش درست نخواهد بود، چون نماز حالت اضطراری انجام داده در صورتی که اضطرار محقق نبوده. مطلب واضحه. و همچنین میفهمم در ذهنتون سؤالیه، سؤال جا نداره، مطلب روشنه. و اما و اما اگر فرد مبادرت کرد و نماز رو در همان حالت اضطرار انجام داد، این نماز باطله، سرش چه بود؟ نماز حالت اضطراری انجام گرفته در حالی که اضطرار محقق نیست. اضطرار باید محقق باشد، این یه مطلب. و اما می فرماید که اگر قصد قربتی متمشی بشود نماز درست است. قصد قربت در یک صورت متمشی می شود که وقتی که مکلف مستحاده غافل باشد از این که فرصتی در آینده هست. اگر مکلف غافل باشد و احتمال بدهد و اصلا احتمالی در ذهن نداشته نسبت به انقطاع، حالت فعلی را در نظر داشته، بنابراین اگر مکلف مشغول انجام نماز بشود با طهارت استحاضه‌ای، غسل است و بستن و سیلان هم فکر می کند، و در این صورت اگر نمازش رو بخوند منتها غافل است از این که در ساعت بعد انقطاع حاصل می شود، با این غفلت از فرارسیدن فتره یا برع نمازش خوند، قصد قربت صورت گرفت، در این صورت می فرماید که قاعده اجزاء جاری می شود و اعاده ندارد. چرا؟ برای اینکه تا جایی که ملتفت بوده است حکم اضطراری بوده و قصد قربتم انجام گرفته. اگر یک قانون جنبی اگر در وضعها در حالت حکم اضطراری عمل انجام گرفت، قصد قربت متمشی شد، بعد از انجام عمل اگر رفع اضطرار شد دیگه جا برای اعاده و قضا وجود ندارد. تمام. و بعد می فرماید که بل یجب تأخیر مع رجاء الانقطاع به احد الوجهین، بلکه می فرماید واجب است تأخیر با امید انقطاع به احد الوجهین. منظور از احد الوجهین چیه؟ یعنی فتره انقطاع فتره یا انقطاع بر به احد الوجهین. چرا رجا هم کافیه؟ برای اینکه اضطرار، خود اضطرار یک عنوانی است که باید محرز باشد، احتمال رفع یا امید برای رفع اضطرار وجود نداشته باشد، و الا اون اضطراری که بار حکم ثانوی دارد محقق نیست. معلوم شد؟ بنابراین حتی لو کان حصول الرجاء فی اثناء الصلات، حتی این رجای به رفع اضطرار اگر در اثناء صلات باشد هم حکم همین است که باید تأخیر بیندازد. لکن الاحوط اتمامها ثم الصبر الى الانقطاع. یه حکم جنبی فرموده سید و اون این است که در وسط صلات اگر رجا حاصل شد چه کند؟ اینجا که حکم اضطراری که مجری نیست چون موضوع محقق نمی شود، اما خود فرد که مشغول صلات هست حکمش چیست؟ قطع کند؟ می فرماید که احوت اتمام هست و قطع اون صلات خلاف احتیاط هست. نماز احتیاطاً به اتمام برساند، آنگاه صبر کند تا انقطاع محقق بشود، انقطاع بر یا انقطاع فتره، که نماز رو به حالت اختیاری و با طهارت واقعی نه با طهارت اضطراری انجام بدهد. مطلب تمام. مسئله 14، اذا انقطع دمها فاما ان يكون انقطاع عبور ان او فترت تعلم عوده او تشك في كونه لبرء او فترت و على التقدير. اما ان يكون قبل الشروع في الاعمال او بعده او بعد الصلاة. فإن كان تو به اینجا عنوان مسئله را که متوجه شدیم که می فرماید اگر دم قطع بشود چند صورت دارد؟ یا انقطاع برع است یا انقطاع فتره است. فتره رو شرح می داد. فتره این است که تعلم عوده، علم دارد که این سیلان دم بر می گردد. این دو صورت. صورت سوم این است که شک می کند در این انقطاع که انقطاع برع است یا انقطاع فتره است. بر هر سه صورت، یا این انقطاع قبل شروع در اعمال است یا بعد، و یا بعد از صلات. سه صورت: قبل از شروع به اعمال، وضوء و صلات استحاضه‌ای، و یا بعد از آن اعمال استحاضه‌ای، و یا این که بعد از صلات هست. این سه صورت رو که گرفتیم حکمشو عنایت کنید با وجه آن. فإن كان انقطاع عبور این و قبل الاعمال، خب یجب علیها الوضوء فی القلیل والغسل فی الكثیرة والمتوسط. این که معلومه انقطاع شده، باید قلیله موجب وضو شد وضو بگیرد، کثیره موجب غسل شد غسل کند، ول اتیان به صلات. این که دیگه بحث ندارد در این رابطه که اگر انقطاع بر باشد باید وضو بگیرد یا غسل کند، بحثی نیست. البته بحثی نیست به این معنا که فقهای کبار یا مشهور و قریب به اجماع، بلکه اجماع بر این است که اگر انقطاع بر به وجود آمد قلیله بود وضو بگیرد، کثیره بود غسل کند. برای تأیید مطلب به عنوان مستند حکم یادآور می شویم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 248 می فرماید مذهب و علماء اینا اجمع، مذهب و علماء اینا اجمع بر این است که استحاضه حدث است، قلیله حدث موجب حدث برا وضو می شود و کثیره و متوسط حدث موجب غسل می شود. اگر غسل را بعد از انقطاع و وضو را بعد از انقطاع انجام ندهد محدث باقی می ماند، از حالت حدث بیرون نمی آید. همین مطلب را علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد یک صفحه 290 می فرماید به همین مضمون که اجمع علما اونا بر این که استحاضه حدث است، کلام محقق حلی را مضمونن به طور کامل ذکر میکند که باید وضو یا غسل انجام گیرد تا مکلف از حالت حدث بیرون بیاد. و همینطور شهید قدس الله نفسه الزکیه که شهید اول تقریبا معاصر با علامه حلی با تفاوت سنی، به این دلیل که شهید اول شاگرد فخر المحققین هست، فخر المحققین که فرزند علامه حلی است، فاصلش با علامه کمه. شهید در کتاب دروس جلد یک صفحه 99 و 100 می فرماید که در باره استحاضه اقوا این است که حدثی است موجب وضو و غسل و بعد از انقطاع باید غسل به قصد رفع حدث انجام بگیرد، یعنی تنوی رفع الحدث، چون حدث به حساب میاد. به عنوان مکمل سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 415 می فرماید که مقتضای خروج دم قلیله باشد وضو و مقتضای خروج دم کثیره و متوسطه باشد غسل. این مقتضاش هست و این مقتضا حالت برع و عدم برع را درباره این مقتضا حالت بر و عدم بر فرق ندارد، این مقتضا را دارند که انقطاع به وجود بیاد یا انقطاع به وجود نیاد، خود این حدث مقتضاش وضو و غسل، چه اینی که انقطاع بر به وجود بیاد یا انقطاعی به وجود نیاید. مطلب کامل است و شرح هم وافی بود تا این حد. برای شما افاضل مطلب کامل بکنم که می فرماید و این کانت و این کان بعد شروع استعرفت و ان کان بعد الصلات اعادت الا اذا تبین کون الانقطاع قبل شروع فی الوضوء و الغسل. فرمودن که اگر انقطاع قبل از اعمال باشد که مطلب روشن است، و اما اگر بعد از شروع به اعمال باشد بازم استعنفت، اعمال را از اول شروع کند. اون نیت نیت دیگری بود، غسلی که می کرد با یک نیت دیگری غسل می کرد. این اعمال که الان غسل رفع حدث است نیت دیگری دارد، باید استعنفت. و این کاند بعد و این کان بعد الصلات اعادت، اگر انقطاع بعد از صلات باشد اعادت، صلات اعاده کند در صورتی که وقت باقی باشد. چرا؟ مطلب تقریبا همون مطلبی است که در مسئله قبل گفتیم که حالت اضطراری بود، حکم اضطراری انجام می شد، کشف خلاف شد. کشف خلاف که بشود حکم خلاف واقع در میاد، باید آنچه که حکم واقعی هست انجام بگیرد. الا اذا تبین کون الاضطرار حکم واقعی هست در ظرف خودش، در ظرف خودش و وجود اضطرار قطعی، و پس از آن که کشف شد که اضطرار قطعا نیست دیگه کشف خلاف است و اون حکم دیگه حکم واقعی نیست. ما درسته میگیم حکم اضطراری حکم واقعی است، ولی که در صورتی که ظرفش قطعی باشد. اما اگر کشف شد که ما فکر میکردیم ظرف اضطرار است، نه انقطاع بوده، در آن صورت دیگه اصلا زمینه برای اجزاء وجود ندارد. الا اذا تبین کون الانقطاع قبل شروع فی الوضوء و الغسل، مگر اینکه روشن بشود بعد از نماز که انقطاع برع مثلا قبل شروع در وضوع و غسل بوده. در این صورت صلات جایز است، اعاده ندارد، به شرط اینی که سر وضوع و صلات را به قصد قربت مطلق انجام داده باشد. اگر وضوع و غسل استحاضه‌ای باشد دیگه اشکال خواهد داشت. و ان کانت انقطاع فترتن واسعت فکذلک، همین حکم دارد که انقطاع فتره هم در حکم انقطاع برع هست، منتها علل احوت. چرا علل احوت؟ برای اینکه در این صورت که فتره میاد مکلف از حالت استحاضه به طور کامل بیرون نیامده، و فتره یک حالت طهارت حکمی به حساب میاد، نه یک طهارت واقعی، چون هنوز در حالت استحاضه هست. لذا میفرماید که فکذالک نماز اعاده کند علل احوت، چون هنوز حالت استحاضه هست. تا اینجا تمام. و این کانت شاکتون فی سعتها او فی کون الانقطاع لبرء ام فترت لا یجب علیها الاستیناف او الاعاده الا اذا تبین بعد ذلك سعتها او کونه لبرء. خود مسئله معناش معلوم شد. فرماید که اگر مرعی مستحاض در حال شک باشد که این فتره وسعتی دارد که نماز در حالتی خونده شود که سیلان محقق نیست، یا احتمال بدهد شک دارد، یعنی احتمال میدهد که این انقطاع برع باشد، در این صورت اگر چنین شکی داشت در این حالت شک استیناف لازم نیست، اعمال و اثر نگیرد و اعاده نکند. چرا؟ برای اینکه صورت مسئله از این قرار است که مکلف حائض که مشغول نماز می شود با اون اعمالی که به عهده مستحاضه است، مرعی مستحاضه مشغول نماز می شود با آن اعمالی که به عهده مستحاضه است، ولی شک می کند که فتره‌ای که نماز و خالی از سیلان در اختیار دارد یا ندارد و شک می کند که انقطاع برع حاصل می شود یا نمی شود، اگر شک داشته باشد در انقطاع برع و شک در انقطاع به صورت فتره، در این صورت به همان حکم قبلی که در حالت استحاضه بود اعتماد می کند و به این شک اعتنا نمی کند. چرا؟ اصل و قاعده. اما اصل براءت اعلام می شود که بعد از این اعمال استحاضه‌ای یه شکی که براش به وجود آمد یه مسئولیت دیگری دارد که اگر فتره آمد اعاده کند براءت جاری میکند. این از حیث اصل. اما از حیث قاعده این است که هر مانعی که در صلات و در وضو و در عبادات در نظر گرفته شده باشد از سوی شرع، باید اون مانع محرز باشد، مانع مشکوک و تأثیرگذار نیست، اثر مترتب بر مانع مشکوک نمی شود. بنابراین بر اساس قاعده و اصل استیناف جا ندارد، اعاده معنا ندارد. اجازه بدید کامل بکنم. استیناف اعاده جا ندارد، بنابراین و انکانت شاکتن فی ساعتها او فی کون الانقطاع لبرء ام فترت لا یجب علیها الاستیناف او الاعاده. در این صورت شک دارد. از ابتدای ورودی ما چه بود؟ علم دارد که انقطاع میاد. الان شک دارد که این انقطاع انقطاعی است در حد یک فتره یا انقطاع بر است، شک در مانع از اعمال استحاضه، شک در مانع مساوی با شک در وجود مانع مساوی با عدم تحقق اون مانع است. الا اذا تبین بعد ذالک ساعتها او کونه لبرء، مگر اینکه بعد از این شک و این انقطاع روشن بشود سعه اون نماز. یعنی مثلا انقطاع در حدی است که می شود نماز را بدون سیلان انجام داد، یا کونهی لبرئن، یا اون انقطاع انقطاع بر باشد. اگر این واقعیت کشف شد، درست کشف می شود از اینکه حالت حالت اضطرار نبوده، حالت حالت اختیاری بوده، یا حالت اختیاری واقعی یا حالت اختیاری حکمی. مطلب تا اینجا تمام. مسئله شماره 15 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا انتقلت الاستحاضه من الادنى الى الاعلى. تمام شد ان شاء الله تفسیرش فردا. سلامتی آقا نماز، آقا سلامت خواهد.
این وانه استرار